بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از بررسی مفاد دلیل عقل در کذب که نتیجه اون تفصیلی هم بود با یک بیان خاصی که عرض کردیم، آیات را به اجمال از اون عبور کردیم و رسیدیم به دلیل سوم که اخبار و احادیثه. در اخبار و احادیث باب 138 را ملاحظه کردید تا تا روایت دهم رسیدیم. تا روایت دهم ملاحظه کردید که اون روایت سوم در واقع اتقن روایات در دلالت بر مسئله بود. علتش هم این بود که اون روایت سوم مستجمع سس ویژگی بود. اولا روایت معتبر بود، دوم این که موضوع آن کذب بود به طور مطلق، نه کذاب، و روایت معتبر بود و موضوع هم مطلق بود، که یعنی در حقیقت موضوع کذاب نبود، کذب بود، و سوم این که اطلاق هم داشت، قیدی چیزی در این نبود. این روایت هست و بقیه البته دیگه هر کدام در یکی از این سه جهت یک اشکالی داشت. ببخشید، سه جهت این بود، این سه جهت در اون جمع بود. یکی روایت معتبر بود، دومی که موضوع کذب علل اطلاق بود نه کذاب، و سومی که دلالت بر حرمت و حکم الزامی میکرد. این سه جهت در روایت سوم جمع بود. اون بقیه روایات هر کدام لااقل در یکی از اینها خالی از اشکال نبود، اما این روایت در این سه جهت جامع بود. حالا روایت روایت یازدهم هم باز از محاسن برقیس و عن معمر ابن خلاد، که در محاسن این را از معمر ابن خلاد نقل کردن، عن ابی الحسن الرضا علیه السلام قال سئل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یکون المؤمن جوانا قال نعم، و یکون قیل نه و یکون بخیلا قال نعم، قیل و یکون کذابا قال لا. مؤمن ممکنه ترسو باشه، ممکنه بخیل باشه، اما مؤمن کذاب نخواهد بود، که کذابیت با ایمان جمع نمی شود. این روایت از داره سند همون بحث محاسن برقیست که قبلا اشاره کردیم و به هر حال محل دو نظریه در بابش وجود داره، که سند ما به محاسن سند تامی هست یا نیست. باید یک فرصتی این را کار بکنم، یعنی ذهنم را آماده بکنم، مطالبش را عرض بکنم و نظر بدیم راجع به اون، ولی به هر حال محل بحث دو نظریه و که اگر محاسن نسخه محاسن برای ما ثابت بشه، اون وقت احمد بن ابی عبدالله برقی صاحب این کتاب و اون کسی هم که اینجا ازش نقل میشه، اینها معتبرند. اما اصل محاسن محل بحثه که تبدل رأی هم در اون داشتم، الان بهش نمیپردازم، ان شاء الله فرصت دیگه. این به لحاظ سند هر حال محل بحثه و دو نظر راجبش هست. اما از نظر دلالت بر حرمت اون مشکلی نداره، چون میگه که مؤمن کذاب نیست. ممکنه که بگیم که اگر این تنها بود، یعنی ایمان به نحو کامل مثلا با کذابیت جمع نمیشه، ولی ظاهرش اینه که نه، مؤمن به وصف مؤمن با کذابیت جمع نمیشود، به خصوص که بعد از اون صفات دیگه آمده و تأکیدی روی کذابیت آمده، ولذا افاده حرمت این بعید نیست. اما این از نظر سند پس محل اختلافه، از نظر دلالت بر حرمتش لایبعد این که تام باشه، و اما از نظر موضوع البته اینجا اطلاق نداره، چون اینجا موضوع کذابه نه مطلق کذبه، یعنی کسی که مکررن مرتکب میشه و به نحوی عادت او شده، نه مطلق کذب. این مضمون در روایات دیگر هم آمده که بعضیش رو بعد هم ملاحظه خواهید کرد که کذب را در حقیقت با ایمان قابل جمع نمی دانند. در اینجا کذاب در روایاتی که حالا در مستدرک بعد خواهیم خون، اونجا مثلا داره که ان المؤمن ینتبع على كل شيء الا الكذب، که میگه طبع مؤمن میتواند بر این معتاد به گناهان ممکنه بشه و یا مرتکب بشه، اما در کذب نه. حالا اونم رو باز شاد قریب به همین مضمون بشه. حالا این رو بعد عرض میکنیم. میخوام بگم که این مضمون الان در روایت 11 هم آمده، ولی این مضمون در 5-6 روایت آمده. شاید هم جمع نهایی همه اونها همین بشه که یعنی ارتکاب به صورت عادی و مکرر نسبت به کذب این با ایمان جمع نمیشه، نه اینکه اصل کذب ولو فی الجمله. حالا این روایت بعد نه اون این دومی که نه، این خلاف ظاهره. ظاهر فعال و اینها همون مبالغه است. البته جاهایی به معنای همون اسناد وصف به طور مطلق هم به کار رفته، ولی اونجا قرائنی میخواد. بدون قرینه ظاهرش تکرر کذب از اون. ببینید با اون صفات دیگه که مقایسه بشه چرا؟ یعنی میخواد بگه که داستان کذب با اونها تفاوت داره، یک درجه تفاوتی لااقل میخواد بگه داره. دو روایت دیگه هم داریم، 7-8 تا 5-6 روایت به این مضمون داریم، میگه اون اوصاف دیگه در مؤمن هست ولی این در مؤمن نیست و با ایمان جمع نمیشه، این یک تفاوتی داره. معلوم میشه که عرض شود که مذمت و قبح این بیش از اوناست. این در واقع یه نوع، حالا این نکته که میخواستم بگم اینه که ببینید این روایات در واقع، ببینید ما اگر بخوایم تو این روایاتی که 3-4 تا روایت به این مضمون داره خوب تحلیل بکنیم، تحلیل قصهش این است که از شبت که در واقع یه نوع مبالغه و درجه بندی گناه داره انجام میده و الا یعنی میخواد بگه که کذب خود محوریت بیشتری داره. وقت تو بعضی روایات دیگه هم داره که چرا این محوریت بیشتر داره، برای اینکه ارتباطش با گناهان دیگه هم زیاده و اگر اون رو ترک بکنه از خیلی گناهان دیگه هم مبرا میشه. اینا در روایات دیگه اومده. دو جور روایات ما داریم. یه روایاتی داریم که حالا اونم بعد روایت بعدی اینا میاد، یعنی یا تو مستدرک میاد. یک دسته این روایات داریم که میگه مؤمن کذاب نیست یا طبع کذابیت پیدا نمیکنه، ولی تو صفات دیگه نممکنه باشه. یه نوع بیانه در این روایات. یک بیانم این است که کذب اگر کسی متعهده به ترک کذب بشود از خیلی از گناهان دیگر هم مسون خواهد بود، چون بسیاری از گناهان دیگر هم حداقلش اینه که کسی مرتکب میشه اگر بخوان به اون نسبت بدهند باید نفی بکنه، چون انسان میخواد آبرو خودش رو حفظ بکنه، همین مرتکب کذب میشه. ولی اگر کسی پایبند به ترک کذب باشه همین عامل و انگیزه ای میشه برای اینکه گناهان دیگری را هم ترک بکنه. یکی از عللش اینه که وقتی انسان مرتکب گناه میشه بعد وقتی که داره آبروش میره باید انکار بکنه و همین میشه کذب. اگه فکر این آینده بکنه نمیره دنبال چی؟ که اون قصه داره راجع به پیغمبر اکرم میخونیم همین امروز انشالله اگر فرصت بشه خواهیم خود. این دو جور روایاته. پس یکی میگه که مؤمن کذاب نمیشه، دو طبع کذب پیدا نمیکنه، و یکی همین روایاته که کذب با چیزهای دیگه هم ارتباط داره و ترک اون یستوجب و یقتدی ترک کثیر من المعاصی الاخرى. این دو تا ویژگی در جمله. البته اون ویژگی اول که در این روایت هم آمده بیشتر طبع کذب باید بگیم، الا صرف کذب که بعد روایات معتبری هم اونجا آمده بود، میگفت این که خیلی ها بهش مبتلا میشود، ولی این طبع کذب این در مؤمن نیست. اونم که از اون روایته. حالا مجموع این روایات در واقع میخواد بگه که درجه تأکد این گناه را میخواد بیان بکنه، یعنی این گناه با بقیه گناه های دیگه متفاوته. ولی یه قاعده کلی داریم که انسان در حین معصیت اصلا ایمانش از بین میره، همینجور هم هست دیگه، به ایمان اونجوری در حین معصیت متزلزل میشه ایمان و بعد برمیگرده. منتها این معاصی متفاوته و کذب یه نوع تأکد معصیت را در کذب میخواد اینا بیان بکنه. این مثلا چیز شاد باشه. خیلی خوب، حالا البته راجع به این موضوع بعدها هم در روایات بعدی بازم ممکنه نکاتی عرض بکنیم، در جمع‌بندی هم که 5-6 مطلب خواهیم گفت. روایت 12 محمد بن علی الحسین قال من الفاظ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این است که ارب الربا الکذب. این روایت مرسله مرحوم صدوق که به صورت اسناد جازم آمده، قال محمد بن علی حسین فرمان، مرحوم صدوق فرمان قال رسول الله، پیغمبر اینجور فرموده، نسبت جازم و اسناد جازم میده. و روایت هم این است که ارب الربا الکذب، بدترین رباها کذبه. در اینجا ربا خب یک گناه بسیار شدیدی است که برخلاف حالا کذب که به طور مطلق به آسانی نمیشود آیه در تحریم اون پیدا کرد، اما در ربا به طور مطلق فعدن و به حرب من الله آمده، هم مطلقی داره هم به صورت فعدن و به حرب من الله آمده و با تأکد و وعده عذاب در قرآن مطرح است. اون وقت در بعضی از گناهان برای اینکه تأکدش رو بیان بکنن میگن مثلا مثل ربا هست یا عرب. اینجا حضرت میفرماد که از الفاظ رسول خدا هم هست، یعنی اینجا با دقت هم همین لفظ پیغمبر اکرم بوده که ارب الربا الکذب، دروغ بدترین ربا هاست، یعنی اون حکم ربا رو داره. وجه موضوعی خاصی حالا خیلی چیزی که دلپذیر باشه که بگیم حالا یه جنبه ربایی داره مثلا پیدا میکنه، که چون ربا اینه که بیش از حدش در مقام چی برگردونه به اون، اینجور چیزی شاید خیلی نشه، ذهن نمیاد خیلی چیز واضحی. البته حالا من مراجعه نکردم که ببینم در این کتب حدیث یه نکات خاصی هم برای این ذکر کردن یا نکردن، بیشتر به نظر همون نگاه حکمی در اینجا، یعنی یه مشابهت موضوعی شاید خیلی به ذهن نیاد، یعنی حداقل الان من چیزی به ذهنم نمیاد، اما بیشتر این مشابهت موضوع حکمی است تا موضوعی، یعنی میخواد بگه همون حکمی که برای رباس اینجا هم هست و بدترش. این هم این روایت، این روایت از سند همون بحث‌های سابق دیگه، مرسله مرحوم صدوقه که در مرسلات مرحوم صدوق سه قول، اعتبار مطلق، عدم اعتبار مطلق و تفصیل بین اسناد جازم و اسناد مجهول، رویه یا قاله. و ما بیشتر همون نفی عدم اعتبار مطلق را عرض میکردیم، ولی از نظر سند خالی از ضعف نیست. ولی اگر کسی مطلقا بپذیره مرسلات صدوق را یا قائل به اون تفصیل بشه، اینجا اسناد جازمه، نمیفرماد که رویه قاله. این به لحاظ سند، بله. و اما این به لحاظ سند، به لحاظ دلالت هم اون نکته که اینجا دیگه کذاب نیست، همون کذب و اطلاق داره، اون نکته دوم اینجا محفوظه. و از نظر حرمت هم ظاهرا به خوبی دلالت بر حرمت میکنه، بلکه به نوعی میگه کبیرم هست، ولی ازا اون دو جهت دلالی در این تامه، من حیث الاطلاق و ان الموضوع و الکذب للکذاب و من حیث و الدلاله علی التحریم، از این دو جهت تامه، متعذر سند محل بحث هست. نه صریح که نه، اینا ممکنه بگیم که میخواد یه مذمتی بکنه و برای اینکه مبالغه در یک مکروهی مثلا اینجوری داره تعبیر میکنیم، امکانش هست. نه صریح نمیگیم، ولی ظهورش ظهور خوبی است، ظهور داره، بله ظهورش ظهور قوی است. چرا یعنی به لحاظ خوب میخواد بگم اون حکمی که اونجا گفتیم به مراتب بالاترش اینجا هست، حرمت. بله تا ظهوره. نه یه وقتی هست که یه امر مکروهی رو میخواد برای که خیلی مبالغه بکنه میگه از اون بدتره. گاهی ما هم هست، یه چیزی که حرام نیست ولی در این موقعیتی میخواد خیلی مذمتش بکنه میگه این که از اون بدتره. نه اون یه نیست که صریح باشه، یه خیلی صراحت معناش اینه که اونقدر این چی هست که اگر یه قرینه خارجی هم بیاد بگه که ظهورش اینجوریه بگیم نه اون این یعبا از این که اونجوری هم بشه، این نیست، ولی ظهورش خیلی قوی است. روایت 13 هم و کان امیرالمومنین علیه السلام، اینجا باز همون مرسله با اسناد جازم مرحوم صدوقه که قال، امام مرحوم صدوق فرمان قال و بعد اینجوری داره و کان امیرالمومنین یقول، این هم از اون اقوالی است که مستمرن از حضرت شنیده می شده که حضرت اینجور می فرمودن که الا فصدقوا ان الله مع الصادقین، راست بگید و جانب الکذب فانه یجانب الایمان، از کذب پرهیز کنید چون کذب از ایمان دوره. و بعد علاوه ان الصادق على شفا منجات و کرامه، علاوه ان الكاذب على شفا مخزات و هلکه، صادق انسان راستگو در معرض نجات و بزرگواری است و دروغگو در لبه پرتگاه هلاکته. این هم روایت 12. این روایت هم از سند الکلام، الکلام همون بحث سابقه، از دلالت اینجا باز اون دو جهت دلالتی این تمامه، هم اطلاق داره به عنوان کذب نکذاب جانب الکذب، هم این که ظهورش هم در حرمت هست. قبلا یه بار یه بحث مفصلی کردیم این عبارت هایی که فجتنبو، اینها ظهورش بافت اولیش امره ولی تو عمق اون در واقع نهیه. اینجا هم جانبو مثل اجتنبو است، اون آیات وقتی اینو مفصل بحث کردیم. بنابراین اینم مثل روایت قبل اون دو جهت دلالی تامه، جهت سندی هم محل اختلافه. اینو اگر زیل تنهایی بود الا ان الكاذب الا شفا مخ، نه اون با کراهت هم سازگاره اگر تنهایی، چون داره میگه در لبه پرتگاه هلاکته، لبه بودن معناش این نیست که حتما خودش مخزیه و موجب عذابه، از این جهت زیلش ظهور در حرمتی نداره ولی نهی داره که ظهور در حرمت داره. همون که میفرمودن حرامه، ما اینجا باز میشستیم چیکار میکردیم؟ میگفتیم که حرام هر جوری بگن همینه، آیه قرائتی چیزی نقل میکنه، میگه یه مباحثه بعضی بزرگان عده مجتهدین داشتن، مباحثه تفسیر سالها داشتن، شما میگه که به یکیشون گفتم چیکار میکنید شما 20 سال تفسیر، ما 40 سال تفسیر، گفت چی ما محکمات قرآن رو متشابه میکنیم، چیزایی که همینجا صبح میایم بیرون میبینیم میخونیم اینو خیلی بله قشنگه، ولی وقتی میشین فکرش میکنیم میبینیم که بله 100 تا سوال میشه. حالا این هر چی شما بگی محکم و قطعی و نه بالاخره باز بحث داره. بله این روایت هم داره، این روایت البته سندهای دیگری هم داره که اونا معمولا هم اون سندها مشکل داره. روایت 14 هم که روایت عرض شود که باز سندش خالی از این معانی، الاخبار عن ابی عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن ابن فضال رفعه و عن ابی جعفر، اینم ظاهرا واسطه ای افتاده که سندش ضعیفه. قال رسول الله، اینم تشبیه داره که میگه ان لابلیس کهلا و لعوقا و صعوتا، میگه شیطان سرمه ای داره دونم آب دهانی داره و صعوت هم نمیدونم یعنی چی، یادم نیست. بله یادم اومد مثلا که میگه بله کهله النعاس و لعوقه الکذبه، لعاب دهن او یا باقی مانده ی آب دهن او یا آب دهن او دروغه. این رو از نظر سند تمام نیست، از نظر دلالت کذب نه کذاب اینش مشکلی نداره، اما اینکه دلالت بر حرمتش قوی نیست، به خصوص که حالا مثلا اونجا داره فکهله نعاس، که نعاس بعیده کسی بتونه بگه حرام، اون که حرامی نیست، ولی از چیزهایی است که شیطان مثلا ازش استفاده میکنه، با کراهت هم قابل جمعه. اینم این روایت. روایت 15 هم این است، و فی ثواب الاعمال مرحوم صدوق دارن، محمد ابن علی ماجیلوی. مرحوم صدوق کتاباشون خیلی کتابهای خوب، ایشون گرایش حدیثی داره، گرایش حدیثیشون واضحه و کتب حدیثیشون بسیار کتب معتبری است، و تبویب و تنظیم های حدیثیشون هم تو اون عصر خیلی تبویب و تنظیم های قشنگی داره، علل و شرایع، ثواب الاعمال، نمیدونم تنظیم های خوبی کرده، یعنی یه نوع جستجوگری وسیع، اینم توی طبقه بندی های موضوعات قشنگ، اینا از ویژگی های مرحوم صدوقه. حالا این در ثواب الاعمالشون هست. ان محمد ابن علی ماجیلوی، ان محمد ابن یحیی، ان محمد ابن احمد، ان محمد ابن عیسی، ان عثمان ابن عیسی، ان عبدالله ابن عجلان سکونی ظاهرا قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ان العبد اذا صدقه کان اول من یصدقه الله، اول کسی که او رو تصدیق میکنه و صدق او رو تأیید میکنه خداست، و خودش هم میداند که راست میگه، یعنی خدا و خود او شاهد بر این عمل درستش هست. اول من یصدق کان اول من یصدقه الله، که حالا خبر مقدم بگیریم قشنگتر میشه، کان اول من یصدقه الله، کان الله اول من یصدقه، و نفسه هم تعلم انه صادق، و اذا کذبه کان اول من یکذبه الله، یکذبه الله، و نفسه تعلم انه کاذب. این روایت هم میگه که یعنی شاهد بر این صدق و کذب، اول صادق شاهد بر اون خداست و خود او هم میدانه. اینم تأکیدیست، بیان تأکیدیست دیگه، ولی حالا در همه طاعات و معاصی اول کسی که بر اون واقف است و تصدیق و تکذیب میکنه و چی میکنه خداست. این داره تأکیدی میکنه در واقع، یا تأکید یک وجهشه، یکم اینه که نه، این دو وجه داره، این اول من یصدق یا یکذب خداست، یا یه نوع تأکیدیه، یا اینکه میخواد بگه که زود مجازاتش میکنه، زود خدا او را مشمول مثلا گناه و عقاب قرار میده، و که بنابر احتمال دوم وقت ناظر به اینه که بعضی اعمال را وقتی از کسی هم صادر میشه یه مقدار مثل این مهلت میدن میترن تا یه چیزی بیاد اون را حبت تکفیر بکنه، جبرانی بشه، توبه بکنه، ولی بعضی اینجور نیست. ممکنه این روایت ممکنه ناظر به این باشه، حالا شاهد خیلی واضحی الان تو این نیست، ولی ممکنه. بنابراین این که خدا اول کسی است که تصدیق میکنه یا تکذیب میکنه شخص صادق و کاذب، یه وقتی میگیم صرف بیان مبالغی است، یعنی خدا بر همه چیز ناظره و اول کسی است که ناظره بر اونه، یا تاکید میکنه میخواد ارزش صدق و قبح کذب رو بیشتر تاکید بکنه. ممکنه بگیم نه، فراتر از این یه نکات اضافه هم داره، که اضافه احتمال دوم این میشه که در حقیقت این خیلی در طرف گناهش کذبش اینجور نیست که مولتی درش باشد، اونها زود به هر حال نوشته میشه و ثبت و ضبط میشه، چون میدونید اینم در این بحث ثبت اعمال و ضبط اعمال اونها که خود اون هم داستان جالب و مفصلی داره در روایات اونها، یک نکته ای که هست اینه که گاهی چیزهایی خداوند چیز گناهانی و معاصی رو از ملائکش هم پنهان میکنه. در بعضی روایات داره که از ملائکش هم پنهان میکنه، یعنی انسان خیلی مؤمن و چه و چه باشه گاهی در حالا زلاتی داره اینا پنهان میکنه. این یک مقوله است که همون تکفیره، ببخشید، که اخفاء از رقیب عتیده و ملائکه است اونها، و در قیامت گاهی از نامه محو میکنه، یعنی اصلا نمیذاره هیچ که بفهمه که در دعا گاهی همینو میخواید. اون و شاهد لما خفی عنه به در دعای کمیل هم اشاره به همین داره، کنت انت الرقیب علی من ورائهم و شاهد لما خفی عنهم، این اون ملائکه که در دعای کمیل جای دیگه هم داریم. مثلا این یک مسئله است. یک مسئله هم که همون تکفیره که اون هم خودش داستان مفصلی داره که مستعذر هستید، و یکی هم توبه است. در حقیقت اینا چیزهای متعددی است که در باب گناه مطرح، هم توبه، هم تکفیر، هم اخفاء از ملائک و اونها. این جایی به این شکل مستقل من یادم نمیاد، من همینجور هر یک از اینا بحثایی تو ذهن من هست، مطمئن من خودم پراکنده جمع کردم، حالا وقت ورود در اون بحثا نیست، هر کدامش یک بحث دارم راجبش. چرا تکفیر اونا که خیلی بحث شده تو کتب اخلاق، مرحوم علامه راجب این تکفیر و حبت و تکفیر چند جا بحث کرده، بحثای خیلی هم خوب و مفصلی دارن، اقوال رو ذکر کردن، دو از اون بحث‌های معارفی خیلی مهم هم هست، این حبت و تکفیر رو. اون که بله آیات، نه یکی، آیات متعدد، مرحوم علامه خیلی بحث‌های خوبی، فکر میکنم در 12 قول فکر میکنم در حقیقت این حبت و تکفیر در المیزان آمده. حالا اون رو کار نداریم، این شاید اشاره به اون بحث ها داره، یعنی و یک مقوله دیگه هم امهال در ثبته، یه چیزایی مثل که یه حالت منتظرهی براش میگذارن تا یه مدتی ببینیم چی میشه. این امهال و این فرصت ها هم خودش یک مسئله است در بحث چی؟ گاهی فرصتی چیزی میگذره دیگه. این شاید اشاره به این بحث هم داشته باشه، حالا در روایت که چیزی نیست، که این یک بحث در روایت ها. یک بحث هم اینه که و نفسهو تعلم انه کاذب، میگه نفسش هم شاهد بر اینه، و ان الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره، این هم اشاره به اون داره. این روایت از سند تنها مشکلی که داره در اون عبدالله ابن عجلانه که از امام صادق نقل کرده. این آقای عبدالله ابن عجلان سکونی در فهرست و نجاشی و شیخ و اینها توثیق نشده که بگن ثقتون، و ابن شهرآشوب داره که کان من خواص اصحاب صادق علیه السلام، و این در جاهایی اومده که من خواص اصحاب صادق بوده، اینش ثابته ظاهرا الان که از خواص اصحاب صادق. اگر کسی اینو برای توثیق کافی بدونه دیگه اون وقت مورد قبول میشه، شاید هم کافی باشه در این شخصی که من خواص اصحاب صادق است، و البته روایت زیاد نداره ایشون، ولی این تعبیر آمده. اگر کسی با این جایگاه ضعفی داشت نقل میشه. مستحضرید که یه وقتی میگیم که صرف این مدح کافی است، این یک مبناست که خود این کان من خواص اصحاب صادق همین یک فیفی شهادت علی توثیقه، این یک نظره، یعنی یک احتماله. احتمال دوم اینه که بگیم نه، این کافی نیست، یه مقدمه زمیمه ای لازم داره. این میگه که آدم برجسته ای بود، اما صرف برجستگی کافی نیست برای اینکه بگیم ثقتون. اون دیگه اون وقت با قاعده رجال مشهور، خب این میگه مشهور بوده، جایگاه داشته و نزدیک بوده، میگیم یه آدمی با این ویژگی ها اگر ضعف و قدحی درش بود میرسی و بیان میشد، گرچه کسی رو روایم نباشه. این بله، حالا اون فرمایششون بله هست، بله. حالا این عبدالله ابن عجلان سکونی اگر یکی از این دو مبنا را بپذیریم خب توثیق میشه، یا اینکه بگیم همین کان من خواص اصحابه، اینو از ابن شهرآشوب بپذیریم، که حالا اونم درش ابن شهرآشوب مال قرن چنده؟ بله اون مشکل داره دیگه، که اونم نگفته از کی، از اون کسی بپذیره. خب چه هست که اون مشکله. حالا من فکر میکردم مال پنجم اونام باشه، حالا ششم باشه که دیگه چون فاصله داره و این که دیگه بگیم بعد از این فاصله یک چی داره، این شیائی بوده است و میشده بهش توجه کرد، این یه مقدار کار دشواری است. ولی زیرا خیلی نمیشه به این توجه کرد و پذیرو توجه داری دیگه. یعنی ببینید ما توصیقات مرحوم نجاشی و مرحوم شیخ را هم که میپذیریم از باب اینه که میگیم نزدیکن و توصیق که میکنن اون فضای جا افتاده عمومی رو میگن. من انشاءالله یه فرصتی وارد اون بحث میشوم، چون از اون عویسات رجالیست، از عویسات رجالیست که طرحش اینه. ببینید وقتی کسی توصیق یا تضعیف میکنه، یا باید خودش ناظر باشه و توصیق یا تضعیف بکنه، یا باید با یک سلسله سندی بگه این آقا اینجوریست. همینه دیگه، توصیق و قدح و مدح یا توصیق و تضعیف این بقیه اخباره. یا باید خود شخص اونو نقل بکنه، یا اینکه از کسی نقل بکنه با سند معتبر تا برسه به کسی که فلانی که ناظر بوده اینجوری گفته. توثیق و تضعیف در اون حدس و اجتهاد برای ما اعتبار نداره. کسی بگه من اجتهادم این است که این آقا ثقه است، اجتهادیشون برای خودش معتبره. توثیق و تضعیف باید اخبار عن حسن و قریب الی الحس باشه، این سری و غلاص. اون وقت مثل همه خبرها، همه خبرها، خبر واحدم که میگیم حجته و اخباری که میگیم حجته، بیانه خبر اینو که میگیم حجته، باید عن حسن باشه او امر قریب الی الحس. و اما اگر حدسی شده اعتبار نداره. حسم که باید باشه، یا باید مستقیم حس باشه، یا با واسطه معتبر حس او رو نقل بکنه. خود من با ممارست با این آقا بگم ثقتون، یا نقل بکنم از ایشون، ایشون هم از ایشون که سلسله سند هم معتبره و اونجا نهایتاً یکی گفته باشه که این آقا معتبره. این قاعده خبر واحد و بینه و این هاست. در اینجا هم اون وقت در بحث رجال نجاشی و کشی و فهرست شیخ و اینها، وقتی که میگن که این ثقتون ضعیف و نمیدونم چنین چنان، این باید بگیم که خبر عن حسنه. اون وقت نسبت به بعضی روات که نزدیک به عصر خودشون هستن، خب خبر عن حسنه. اما وقتی که دور باشه، اونجا این شبهه پیدا شده که این آقا مستقیم که نقل میکنه، حتما داره با واسطه ای باید نقل میکنه. اگه حدس میزنه، حدس اعتبار نداره. اگر با واسطه نقل میکنه، واسطه کیه؟ باید بگه. در حالی که فهرست و شیخ در فهرست و رجال یا مرحوم نجاشی در کتاب رجالشون معمولا سند نقل نکردن که این ثقتون یا ضعیفون، وقت این میره رو هوا. همه اینا چجوری میشه این عویسه رو حل کرد، باید بحث بکنیم. انشاءالله وقتی صحبت خواهیم کرد. این قاعده توثیقات و تضعیفاته. وقت حالا این در اینجا در ابن شهرآشوب دیگه کار خیلی مشکل تره. ابن شهرآشوب اینجوری که گفته شد قرن قرن ششم، حالا من فکر میکردم قرن پنجم، حالا قرن ششم و یه خود متأخرتر از اونا هستن. اون جایگاهی به اون حد شیخ و نجاشی اونها که تو فضا اونجور باشه شاید اون حدم نباشه. ولی وقتی میگه که راجع به کسی یه چیزی رو نقل میکنه، این خیلی نمیشه بهش اعتبار کرد. اون اشکالی که در شیخ و نجاشیه در مثل ابن شهرآشوب به مراتب قوی تره، هم پس زمانیش و هم بالاخره اون جخصیت مورد اعتمادش و ورود در این بحث ها از این جهت مشکل داره، نمیشه به خود این اکتفا کرد. این یک جهت اشکال در این بحث. یک جهت داره اینه که کان من خوا اخص خواسه، آیا این توثیق میرسونه یا اینکه نه، ممکنه کسی به شخصم خیلی نزدیک باشه اما در این حال ملازمه با توثیق نداره. خیلی هم آدم مهم باشه، نزدیک به او باشه، ولی اشکال هم درش باشه. از این هم یک شبهه دیگری است که در اینه که دلالت بر وثوقش محل خدشه است. و از این جهت اون نظر اول خیلی نمیشه قوی باشه. گفتیم دو احتماله، یکی اینکه خود این توثیق ساز باشه، این با این مشکلات مواجه. اما احتمال دوم اینه که نه، این در این حدش میپذیریم ازش که واقعا این من خص خواص حضرت بوده. و بعد میگیم که اون قاعده‌ای که مرحوم آقای تبریزی رو نداشتند که در رجال مشهور شخصیت‌های شناخته شده و مطرح در اصحاب و نقل روایت و اینها اگر قدحی داشتن لبس فلعیلینا، ولذا با این قاعده بگیم اینجور نیست که اگر بخوایم درست بکنیم این دومیش بعید نیست. حالا عبدالله ابن اجلان شاید از این طریق دوم شاید بشود پذیرو. این به لحاظ سنده، ولذا علامه هلی که دیگه متأخر ترند و اون که اعتباری نه. در کشی داره این ندیدم، یعنی نه نجاشی که نداره، گفتم شیخ و نجاشی ندارن، ولی کشی هم اگر کشی هم باشه اون چی هست، منتها اونجا باز داره ممدوح فر روایه ستوده شده، اون تعبیری مقدار باز شبهه‌ای دارن. ولی حالا با مجموع این دوتا بحث مرحوم علامه نه اون متأخره، اون معمولا به اجتهادات خودشون هست و گاهی وقت مرحوم علامه در اجتهاداتش هم مثلا ممکنه اصالت العداله باشه و مبانی داشته باشه که راحت میگرفته در این بحث ها، ولی با اونها به مرحوم علامه مرحوم شهید خیلی نمیشه چه کرد. با دید ممکنه گاهی تجمیع قرائن بکنه برای اطمینان، ولی به تنهایی دلیل نمیشه مرحوم علامه مرحوم شهید اینا چی نداره. اما حالا با اون عبارت ممدوحون الانم یادم اومد توی همین رجال اچر بود، بله درست ممدوحون، ممکن است که بگیم نهایتا ما قبولش داریم برای اینکه این ممدوحون اونجا یک کشی که آمده و ابن شهرآشوب هم که اون رو گفته کان من اخص خواص امام صادق سلام الله علیه و کسی با این درجه از ارتباط اگر ضعفی داشت لوصل الینا، با این مقدمات ممکنه تصحیحش بکنیم و توثیق بشه. خب ولذا لا یبعد صحت الروایه، این به لحاظ سندی. اما به لحاظ دلالی هم اون جهت اطلاق کذب اطلاقش بد نیست، یعنی اینجا موضوع کذاب نیست کذبه، و اما از نظر سندی دلال چه از نظر دلالت بر حرمت هم ظهور در حرمت داره، چون داره ادا کذبه کان اول من یکذبه الله، شاید مثلا بی ظهور در حرمت نباشه، گرچه در نقطه مقابلش هم اشکال خیلی چی نیست، اول کسی که او رو تکذیب میکنه خداست، این ابتداءن به ذهن بیشتر میاد و از هر در همون ظهور بیشتری در حرمت داره، گرچه ممکنه کسی هم بگه نه. اینم از این روایت. بنابراین این 15 روایت وارد شده در خود وسائل بود که ملاحظه کردید که در این 15 روایت یک روایت سوم بود که سند تمام، موضوع کذاب نیست کذبه و اطلاق داره، دو و دال بر حرمت هم هست، سه اینجا تمام بود، یک مطلقی ما پیدا کردیم، بقیه هر کدام یه جایی از اون میلنگید، یا سند یا موضوع یا حکم و حرمته. البته جمعش بحثیست که در آینده خواهیم داشت. این در 15 روایت وسائل بود. ما انشاءالله فردا هم یه مرور سریع به روایات مستدرک در این باب داریم تا برسیم به جمع‌بندی و نکاتی که در جمع‌بندی هست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.